تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وألبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركدته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل
صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و نهم و ابی هم تل امی و یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا انا و مقتدانا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المؤمنین.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در نامه 69 خطاب به حارث همدانی به این بند دوم و فراز رسیدیم. حضرت به حارث همدان می فهمند بدان بهترین مؤمنان آن کسی است که جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند، چرا که آنچه را که پیش فرستی برای تو اندوخته گردد و آنچه را که باقی گذاری سودش به دیگران برسد. دو تا نکته خیلی قشنگ. اولا از نگاه امیرالمومنین علیه السلام با ارزشترین مؤمن کیه؟ وعلم ان افضل المؤمنین، خود مؤمن که موجود با فضیلتی است. اما از بین مؤمنین کی از همه با فضیلت تره؟ کی برتر از نگاه خدا و در دستگاه ارزش گذاری خدا؟ کسی که مالش، خاندانش و جانش رو جلو جلو تقدیم خدا کنه. یعنی اگر مال داره و تلاش مالی میکنه برای خداست و در مسیر خداست و همه رو در راه خدا قرار میده. اگر خاندانی داره این خاندان رو فدای دین میکنه. اگر جانی خدا بهش داده این جان رو فدای خدا و خدمت در اون مسیری که خدا میخواد میکنه. خب چقدر مناسبت داره با این ایام. امروز در دنیا ملت‌هایی و گروه‌هایی به خاطر اینکه در واقع پیام ملت ایران رو که در انقلاب اسلامی به جهان صادر شد این پیام رو بهش اصرار بکنن و پیروی بکنن، جانشون، مالشون، خانهشون، خاندانشون رو دارن فدا میکنن. چرا که قبل از همه خود ما در ایران اسلامی از قبل از انقلاب در مبارزه با استبداد داخلی پهلوی و بعد از اون در مبارزه با استکبار جهانی امریکای جهانخوار در قالب جنگ و تحریم و غیره جان و مال و خاندان خودم رو فدا کرد. برتری یک مؤمن پس معلوم شد به اینه که آنچرا که دارد تقدیم خدا کند و چیزی برای خودش باقی نگذارد. نکته دوم رو هم حضرت علت این که چرا مؤمن برتر رو این گونه معرفی میکنن بیان کردن. فهمدن به خاطر این که هر چی رو تو در راه خدا بدی، این برای تو ذخیره میشه در قیامت و در محضر خدا. اما اگر چیزی رو در راه خدا ندادی، خب بالاخره از دست تو میره، دیگران ازش استفاده میکنن. یادتون هست در حکمت‌های نهج البلاغه وقتی امیرالمومنین علیه السلام و یارانشون از صفین برمیگشتن، حضرت لشکرشون رو از میان قبرستانی که بیرون کوفه بود عبور دادن، بعد وسط قبرستان توقف کردند و در کمال تعجب رو به قبرها با مرده‌ها صحبت کردند. یا اهل دیار نوح شهر، ای ساکنان دیار وحشتناک، قبرهای تاریک و خیره. خوب که فضای وحشتناک قبر برای مردگان رو توصیف کردن، در حالی که با خود اموات سخن می فرمودن، گفتن اما دور فسکنت، آی مرده ها، اومدم به شما خبر بدم دارایی شما، تعلقات شما، دلبستگی های شما در دنیا بعد از مرگتون چه اتفاقی براشون افتاد. یک، اما دور فسکنت، خانه هاتون رو دیگران توی ساکن شدن، خونه هایی که چقدر خودتون رو به زحمت و رنج انداختید، خدایی نکرده با حلال حرام قاطی کردن خونه خیلی خوشگلی ساختید و مثل بعضی چه بسا بیرونش هم برداشتین چراغونی کردین که هر کی رد میشه دلش قش کنه. خونه خیلی خوشگلی ساختید، به محض اینکه آماده شد کلید انداختین که توش زندگی کنید، عمر خودت تموم شد، حالا دیگران توش نشستن کیف میکنن. این از وضع خونات.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اما الازواج فنکهت، اما همسرانتون که اونها رو مایه آرامش خودتون می‌دونستید، مایه لذت خودتون می‌دونستید، بعد از مرگ شما یه چند روزی مشکی پوشیدن، بعدم رفتن با یک کسی دیگه ازدواج کردن، چه مرد چه زن. چقدر قشنگ گرد مرگ رو توصیف کردن. حضرت فرمود این چیزایی بود که پیش خودتون نگه داشتید رفت. در نامه 69 میفرماد آقای حارث همدان، اگر مال و خاندان و جانت رو وقف خدا نکنی، بالاخره روزی اینها رو از دست میدی ولی ضرر میکنی. اما اگر وقف خدا کنی، زندگیت برای خدا، مالت برای خدا، جانت برای خدا باشه، اینا اندوخته از سرمایه گذاری است، خیلی میتونی بعدن ازش استفاده کنی. بعد در ادامه فرماد از دوستی با بیخردان و خلافکاران بپرهیز. عبارتش اونجوریه، وحذر صحابت من یقیل و رأیه و ینکر و عمله. فرماد از کسی که رأی و نظرش خیلی سسته، بی ارزشه، یعنی آدمی است که از نظر فکری آدم سطح پایینیه، بپرهیز. و با کسی هم که زشت کار هست مصاحبت نکن، هم نشین نشو. در حکمت 38 امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام 4 نفر رو توصیه کردن که باهاشون دوست نشو. اولیش همین احمق بود. دلیلش اونجا فرمودن به خاطر اینکه احمق به خیال خودش بخواد به تو سود برسونه، برعکس ضرر میرسونه. دیگه چی؟ فرمود با فاسق دوست نشو. فاسق کسی که گناه میکنه و عین خیالش هم نیست و دفاع میکنه، میگه همینه که اصلا چه اشکالی داره، فسق داره، فسق. در مورد فاسق یه نکته گفته خیلی عجیبه، به امام حسن علیه السلام فرمودن با فاسق همنشین نشو، چون فاسق اینقدر پسته، اینقدر نامرده، اینقدر آلوده است، اینقدر وجودش پلشته، تا جایی که هوا خوبه از تو لذتشو میبره، سوء استفادهشو میکنه. به محضی که تو اون فسق خودش پاش گیر میفته، تو رو میندازه جلو، سپر بلای خودش میکنه، خودشو تبرئه میکنه. فاسق اینجوریه. برخلاف مؤمن، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن حتی کار نکرده رو تا جایی که بشه خودش گردن میگیره که دیگران آسیب نبینن. اما فاسق و فاجر اینجوریه، خودش راحت گناه میکنه، فسق و فجور داره، آلودگی داره، بی‌حیایی داره، پاش که گیر کنه تو رو میندازه جلو و تو رو میده دم تیغ تهمت ها که خودش رو تبرئه کنه، خودش رو از این همه فسق و آلودگی که سراسر وجودش گرفته تبرئه کنه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
ما امروز درگیر یک جنگ شناختی علیه ایران هستیم که مخاطب اصلیش فقط دولت‌های غربی یا افکار عمومی اونها نیست، بلکه بخش‌هایی از جامعه ایرانه. در این جنگ هدف اقناع از مسیر استدلال نیست، بلکه هدف مهندسی ادراکه. بازطراحی ذهنیت عمومی به گونه‌ای که مداخله خارجی نه به عنوان تجاوز، بلکه به عنوان گزینه‌ای قابل فهم یا حتی راه خروج بروج بازنمایی میشه. در این چارچوب رسانه‌هایی مثل اینترنشنال فقط یک رسانه نیستند، بلکه یک گروه عملیاتی در زنجیره تولید و توزیع معنا هستند. تولید روایت، انتخاب قاب، برجسته سازی و تنظیم دستور کار ذهنی مخاطب.
به صورت زنده از اورشلیم زیبا، پایتخت اسرائیل.
اسرائیل اینترنشنال است. یعنی ما اینو با افتخار میگم، از خودم اسرائیل نمی‌کنم، خوشمونم میاد.
بنابر این سوالی که مطرح میشه اینه که چطور روایت سازی ذهن مخاطب رو به توجیه خودکار خشونت هدایت میکنه؟ حسام احدی، کارشناس رسانه، به این سوال اینطور پاسخ میده.
میخوایم راجع به عادی سازی بمباران غیر نظامیان در بحث جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای صحبت بکنیم. چه جوری میشه که روایت سازی توی ذهن مخاطب یه طوری شکل میگیره که یک شهروندی که داره کشورش بمباران میشه در لحظه‌هایی شروع میکنه توجیه کردن این اتفاق؟ با یک مثال عرایزم رو شروع میکنم. خیلی وقتا پیش اومده، مثلا ما خونه دوستی رفتیم، خونه فامیلی رفتیم که خونه‌شون کنار یه مکانیکی بود، کنار مدرسه بود، کنار اتوبان بود. بعد سر و صدا زیاد بوده توی خونه. بعد چند ساعت ما کلافه شدیم، ازش پرسیدیم تو کلافه نمیشی از این سر و صدا؟ مثلا این مکانیکی پاش میزنه. میگه ما دیگه عادت کردیم. رسانه هم با ذهن مخاطباش همین کارو میکنه. رسانه‌ای که هدفمند میخواد جنگشی انجام بده، اوایل یه سری کلمات مخاطب رو اذیت میکنه شنیدنش، به اون غرور ملیش بر بخوره که میشنوه، ولی به مرور هرچی که میگذره بعد از یه مدت دیگه نه تنها اذیتش نمیکنه بلکه عادت میکنه. این اتفاق میفته که طرف شهرش بمبارون میشه، به جای اینکه بیاد اون لحظه دنبال دشمن بگرده میگه خب حتما اینجا یه چیزی بوده که زدن دیگه. یعنی نه تنها دشمن رو محکوم نمیکنه که ذهنش توجیه هم میکنه.
و اما این رسانه ها برای رسیدن به اهدافشون از چه تکنیک هایی استفاده میکنن؟ حسام احدی، کارشناس رسانه.
تکنیک شماره یک، پیش‌فرض سازی. یه توجیهی رو از قبل آماده میکنن. میگه در جنگ شناختی یک تکنیک مهم توجیه پیش‌دستانه است. یعنی چی؟ یعنی مدام تکرار میکنن، میگن که طرف مقابل ما از مردمش به عنوان سپر انسانی داره استفاده میکنه. میگن طرف مقابل ما از مدارس، مساجد، بیمارستانها برای کارهای نظامی بهره میبره. ما خیلی دقیقیم، ما اشتباه نمیزنیم. مرور بکنیم تو همین اتفاق. مدارس، مساجد، بیمارستانها، 12,000 نفری آزادی، اینا همش اونایی بود که همسایه‌ها میگفتن ما میدونیم اینجا کسی نیست، اینجا فقط مدرسه است. اما این کلمات مدام در گوش مخاطب این رسانه‌ها تکرار میشه. انتقال بار گناه، بلیم شیفتینگ، مقصر عوض میشود. توی جنگ‌های شناختی میان میگن که بازیگر انجام دهنده حمله از طریق عملیات رسانه‌ای مسئولیت پیام‌های بمبارون رو به طرف مقابل نسبت میده و برداشت افکار عمومی رو از عامل واقعی رویداد دگرگون میکنه. مثلا چی؟ میگن اگر ایران ما بهش دارو نمیدیم خودشون یه کاری کردن که ما بهشون دارو ندیم. نمیگه ما جنایتکاریم که دارو رو تحریم میکنیم. میاد تو ذهن مخاطبش جای مقصر و جای جنایتکار رو عوض میکنه. میاد میگه اگر بیمارستان المحمدانی رو توی فلسطین زدیم به خاطر اینه که خودشون نظامی زیر اون بیمارستان نگهداری میکنه. و ببینید مخاطب داره میبینه، دنیا داره اینو میبینه و اینها با این وقاحت بیان اینطور توجیه میکنه، حتما یه دلیلی بوده و جای مقصر رو عوض کردن.
در شرایطی که فضای اطلاعاتی جهان با حجم عظیمی از پیام‌ها و روایت‌ها روبرو شده، تقویت سواد رسانه‌ای اهمیت مضاعفی پیدا کرده. سواد رسانه‌ای به معنای توانایی تحلیل انتقادی پیام‌ها، درک تکنیک‌های اقناع و تشخیص منابع معتبر اطلاعات.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه سخنانی رو مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرز ها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران، که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته‌ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشون میده عده